بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر، عجل الله تعالی فرجه و شریف، سلام به برنامه خودتون روشنای احکام. خیلی خیلی خوش آمدید. قبل از شروع برنامه، فرارسیدن میلاد با سر سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت یکایک که شما عزیزان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که هر کجای این کره خاکی که هستید، دعای حضرت زینب همراه زندگی شما عزیزان باشه. ما داشتیم قبل از اینکه حالا آماده بشیم بیایم خدمتتون، دعای قشنگی رو صدا بردار محترم برنامه‌مون داشت که انشالله دست جمعی به زودی زود، حالا امسال که قسمتمون نشد، حداقل سال آینده شب میلاد حضرت زینب دست جمع وعده دیدارمون انشالله زینبیه باشه و انشالله از همونجا عرض ادب و احترام داشته باشید. ممنونیم که بیننده برنامه خودتون روشنای احکام هستید و با افتخار در محضر کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام والمسلمین فقیه هستیم. جناب فقیه سلام علیکم استاد. خیلی خوش آمدید. تبریک عرض می‌کنم. بفرمایید.
شما مبارک باشید.
زنده باشید. ممنون از شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا زینب یا بنت امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. سلام و عرض تبریک دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها. اون بانویی که در مثل چند شبی، یعنی پنجم ماه جمادی الاولا، دیده به دنیا گشود و حدود 4 سال بیشتر در این دنیا نبود که مادر بزرگوار خود را از دست داد و بدون مادر شد و این مولود بزرگ حضرت زینب کبری سلام الله علیها که بعد از مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقام و عظمت نظیر ندارد، خدا میدونه که چه مقام و چه عظمتی، دوران قربت پدر را گذراند و دوران مظلومیت بابا را، بعد دوران مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام را. ولی نقل کردن که از همون روز اول این مولود وقتی که به دنیا آمد، مرتب چشمش به سمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. این چیزیه که در تاریخ نقل کردند. یعنی با اینکه امام حسن مجتبی هم بودن، پدر بزرگوارشون هم بودن، اون سالهای اول مادر بزرگوار هم بودن، ولی میگن این مولود مرتب چشمش به طرف ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود، گویا تمام وجودش را وقف این برادر کرده بود از روز اول. و در موقع ازدواج، وقتی عبدالله ابن جعفر که پسر عموی حضرت زینب است به خواستگاری حضرت زینب آمد، شرط کردند که هرگاه ما هر کجا حسینم رفتن، من باید همراه او باشم. شرط در قبل حین ازدواج، و عبدالله ابن جعفر هم پذیرفت و این بانوی بزرگوار و با عظمت در صحرای کربلا اون عظمت خودشون را نشون دادن و اون همه تحمل و بردباری مصیبت‌هایی که اگر 1/100 بر دیگران وارد می‌شد برشون قابل تحمل نبود، این بانوی با عظمت همه اینها رو تحمل کردن. و بعد وقتی که در بازار کوفه شروع کردن خطبه و خواندن، آقا زین العابدین علیه السلام این جمله رو فرمود که امتی انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه فهمتون غیر مفهمه. خیلی عجیبه. فرمود امام معصوم، امام زین العابدین علیه السلام فرمود عمه جانم، شما اون عالم و دانشمندی هستی که کسی به شما درس نداد، علم شما مستقیم از جانب خداوند متعال، و خانم فهمیده ای هستی که کسی به شما درس این فهم و این درک با عظمت را نداد. از وجود نازنین خودتون این فهم و درک سرچشمه گره. این جمله امام زین العابدین علیه السلام بس است برای عظمت حضرت زینب سلام الله علیها که انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه فهمتون غیر مفهمه. امیدواریم که خداوند متعال انشاءالله ما را از پیروان حضرت زینب قرار بده. مناسب است اینجا عرض کنم که حالا این قبر مطهر حضرت زینب سلام الله علیها که در شام قرار گرفته، البته ربطی به اون جریان اسارت ندارد، چون همه می دانند که در جریان اسارت اسرا از شام برگشتن، اومدن کربلا رفتن، زیارت کردن قبور مطهر شهدایی که اون روز بدنهای پاره پارشون رو دیده بودن، بعدم برگشتن مدینه، خبر شهادتها و وقایع کربلا و کوفه و شام را به مدینه رسوندن، انجام در واقع سیر قضیه رو تا آخر طی کردن، ولی بعدن گفتن در زندگی نامه حضرت که مدینه قحطی شد. وقتی قحطی شد بارندگی و اینها نبود. عبدالله ابن جعفر شخص ثروتمندی بود و ایشون که شوهر حضرت زینب بود دید حالا که در واقع در مدینه قحطی است و زندگی سخت است، این بانوی بزرگوار را برداشت، همسرش را برد شام. شام سرزمین‌هایی داشت عبدالله ابن جعفر، زمین‌هایی داشت که چون متمول بود اونجا برد و اونجا خب اوضاع قحطی اینا خبری نبود، ولی در همونجا زینب کبرا سلام الله علیها از شدت اون مصیبت‌هایی که در کربلا و کوفه و شام دیده بودن کم کم مریض شدن و همونجا دار دنیا رو ودا کردن و همون در زمین شوهرشون، زمینی که متعلق به شوهرشون بود که الان حرم مطهر اون حضرت هست، دفن شدن و به خاک سپرده شدن. البته بعد خود عبدالله ابن جعفر دیگه برگشت به مدینه و شوهرشون در مدینه از دنیا رفت و در قبرستان بقی دفن شد. جریان این که حضرت زینب اونجا قرار گرفتن این بود و حکمت الهی هم شاید این بود که این قضیه کربلا چون خاتمه اش به شام بود و تبلورش در شام بود، بنابر که تا روز قیامت این نام مبارک حضرت زینب در این شام بماند و اون عظمت‌های حضرت زینب در شام در طول تاریخ با مرقد مطهرشون در اونجا باقی بماند که باقی موند. و چه بسیار حق به گردن ما دارند کسانی که عزیزانی که رفتند و این حرم را حفظ کردند، شهدای مدافع حرم رفتن خون خودشون را دادن، هستی خودشون را دادن، جان دادن تا این حرم این بانوی مکرمه از آسیب داعشی های نادان نفهم در امان بماند و خداوند انشاءالله همه ما را با اونها محشور کنه و انشاءالله روز قیامت دستمان را بگیرن و انشاءالله بتونیم حق این شهدا رو ادا کنیم که چنین جانفشانی کردن که هم حرم حضرت زینب بماند و هم امنیت ما الان بماند و ما در کشور خودمون دیگه گرفتار جنگ با داعش نشدیم. رضوان تعالی بر همه اینها انشاءالله. و امیدواریم که اینها که با حضرت زینب قاعدتا محشور هستند، اینها انشاءالله شهدای مدافع حرم از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انشاءالله در قیامت دست ما رو بگیرن و انشاءالله ما رو در مقابل حضرت زینب شفاعت کنند و روسفید بشیم انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از جناب آقای فقیهی، چقدر به جا یاد کردیم از شهدای مدافع حرم، مخصوصا سردار دلخواه، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همه اون عزیزایی که هر کدومشون واقعا شاخه گلی از دست گل انقلاب اسلامی ما بودن، از کشور اسلامیمون ایران بودن و همشون غیرتمندانه از عمه سادات میشه گفتش که پاسداری کردن، همون جوری که اون روزهایی که کربلا، وقایع کربلا اتفاق افتاد، نذاشتن حالا بزرگترهای اون واقعه نذاشتن خدشه‌ای به حرم حریم حرم وارد بشه تا زمانی که بودند و بعد از شهادتشون اون اتفاق ها افتاد. اینجا هم غیور مردان ایرانی جوانامون همه رفتن، درود میفرستیم به همشون و جا داره از همینجا باز یاد کنیم همه اون شهدای مدافع سلامت ایران اسلامیمون رو که میشه گفتش که توی یک سال خورده‌ای که درگیر بیماری کرونا هستیم، هر کدومشون میشه گفتش که با سختی‌های زیاد از بین ما رفتن، خدمت کردن، میشه گفتش که خط مقدم امروز ما و این دو سال گذشته ما رو هم اینها داشتن. روح یکایکشون شاد و ممنونیم از شما عزیزان که هدیه کنید به همشون، از همون جایی که نشستید به تک تکشون، به روح تک تکشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بجل فرج هم. ممنونم از شما بینندگان عزیزمون. شما میتونید سوالات خودتون را از طریق راه های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما عزیزان به نمایش در میاد با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بگذارید. جناب آقای فقیهی، سوالی رو داریم که بیننده عزیزی برای ما فرستادن. من ملکی رو اجاره کردم، حالا زمانی که بخوام از این ملک استفاده کنم تموم شده، یعنی تموم شده که آقا این پروژه من تموم شده یا نه تغییر شغل دادم، این ملک تا پایان سال و اون مهلت اجاره دست من هست، من اجازه دارم این ملک رو به دیگری اجاره بدم یا خیر؟
اگر که اون وقتی که اجاره کرده شرط کرده از اون کسی که اجاره داده مره، که فقط دست خودت باشه، حق ندارن به دیگری اجاره بدن. حالا این شرط کردن گاهی ممکنه زبانیه،
بله
گاهی هم نه، یه جوری قرار داده بستن که از به قول معروف دل قرار داد یا از باطن در واقع طرف که باش صحبت میکنی مشخص است که این فقط میخواد خود شما باشی، اینجا اجازه این که به دیگری اجاره بدن ندارد. ولی اگر نه شرط نشده که خودش باشه، بله دیگه این مالک این منفعت هست، این منفعت وقتی مالک شده تا پایان مثلا اجاره اگه فرد مثلا 4 ماه دیگه مونده، میتواند این مابقی رو به دیگری اجاره بدهد به شرط اینکه مبلغ بالاتری نگیره. مبلغ بالاتر گرفتن جایز نیست، میتونه با همون مبلغ، مبلغ قبلی که در واقع حالا اون طرف به او اجاره داده است، به همون مبلغ اجاره بده و اون پول رو بگیره و در اختیار دیگری قرار بده.
قرار بده. خب جناب فقیه، اگر که حالا این اجاره اتفاق افتاد و شخص دومی وارد این معامله شد، مالک اصلی ملک باید این حالا اجاره بهاش رو از مالک، از مستاجر اول بگیره یا مستقیم از مستاجر دوم بگیره؟
مالک اول اون یعنی مالک زمین کلا،
بله
اون در واقع میگه من به تو اجاره دادم به نفر اول و باید اون اجاره رو از همون
نفر اول
که به او اجاره داده بگیره، مگر اینکه توافقی خودشون رضایت بدن که بگه خب ما اجاره دادیم به فلانی، شما دیگه از این به بعد برو از فلانی بگیر، با رضایت اشکال نداره. ولی بدون توافق قبلی نه، اون میگه من به شما اجاره دادم، از شما هم پول میخوام، هیچ مشکلی هم نداره. و اینم نمیتونه بگه نه من به دیگری اجاره دادم، معنا نداره، چون شما طرف قرارداد بودی و باید شما اجاره تا پایان اون زمان اجاره پرداخت کنی.
خب جناب فقیه، اگر نفر دوم که اومد این رو اجاره کرد و مالک اومد دید که نفر دومی به اجاره حالا رسیده به اجاره این ملک، اگر مالک اصلی راضی نباشه، اینجا وظیفه این مستأجر چی هستش؟ باید تخلیه کنه یا بالاخره باید یه جوری راضی کنه؟
بله دیگه، اگر راضی نباشه، یعنی به شرط اینکه از اول، اگر از اول جوری بوده که میتونسته این اجاره بده به دیگری،
بله
اون مالک اصلی راضی هم بعدن ناراضی بشه فایده ای نداره. و از اول جوری به ما اجاره داده بودی به نفر اول که میتوانست اجاره بدهد به دیگران، خب اگه میتوانست یه خود اون مستأجر اول مالک بود اجاره داد، دیگه نارضایی بعدی فایده ای نداره، اثری نداره.
بله.
اما اگر نه، اون نارضایتی علامت این است که این از اول گفته بود خود تنهایی رضایت نداشت که شما اصلا به دیگری اجاره بدی، خب بله اون باید نفر دوم تخلیه کنه بره.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی رو داریم که فرستادن سلام، آیا شخصی که به وسیله یا به علت جراحی رحم ندارد یائسه حساب می شود یا خیر؟
کسی که رحم نداره یائسه حساب نمیشه.
بله.
یعنی برای اینکه در واقع اگه طلاقی چیزی واقع شد، این اینطور نیست که بگن دیگه عده ندارد، این باید 3 ماه صبر کنه. قاعدش اینه، یعنی ملاک اون سنه. بله. نه ملاک رحم داشتن یا رحم نداشتن. اگه در سن یائسه قرار نگرفته، باید وقتی که طلاق مثلا دادن 3 ماه صبر کند بعد از طلاق، و بعدن مثلا اگه بخواد ازدواج بعدی داشته باشد. این مثل کسیه که رحم دارد و در واقع عادت ماهانه نمیشه، اون هم میگن باید چی؟ عده‌ای که نگه میداره باید 3 ماه باشه. لذا نه، عده منتفی نمیشه و باید 3 ماه در واقع در عده این شخص بماند. حالا ممکن است البته فتوایی باشد در این قضیه، ولی اون چه که حالا مطابق نظر در واقع احتیاطی آقایون هست اینه که باید 3 ماه در واقع عده نگه بدارد، یا عده اونجور حساب نمیشه که بگن عده نداره.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. 2 تا سوال داریم که تقریبا میشه گفتش که به بحث احکام فوت، دفن و اینها تقریبا ختم میشه. جا داره یاد کنیم از همه اون عزیزایی که حق به گردنمون دارن و دستشون از این دنیا کوتاه، تقریبا میشه گفتش شب جمعه هست و تقریبا اونها هم چشم به راه هستن، یادشون کنیم و انشالله که مهمان سفره حضرت زینب سلام الله علیها باشند. شخصی وصیت کرده بود که در آرامستان مشخصی دفن شود، اما بعد از فوت ایشون میشه گفتش که یک سری موانعی وجود داشته که نتونستن ایشون رو دفن کنن تو اون جایی که مشخص کردن. حالا که این موانع رفع شده، اجازه دارن این میت رو انتقال بدن یا نه؟ و اصلا کلن وصیتی که انجام شده به چه صورت هست وظایفه؟
در اول باید واجب بود به این وصیت عمل کنه.
بله.
و باید همون جایی که گفته بود دفنش کنه. اما اگر این وصیت را حالا مثلا خبر نداشتن، دفن کردن بعد تازه وصیت نامه مشخص شد، یا اینکه نه مانعی پیش اومد، مثلا یه جا اون وقت به خاطر حالا شرایط کرونا گاهی اینجوری بود.
بله.
گفتن آقا اینجوری کسی حق دفع کردن ندارد، یا شرایطی پیش اومد گفتن بالاخره اینجا الان نباید کسی دفع بشه به هر علتی، بردن جای دیگر دفع کردن، بعدن دیگه نباید جا به جا کنن و دیگه همون دیگه دفع شده است، تمام شده رفته. اون که هست یعنی از اول اگر خلاصه بتوانن در اون نقطه‌ای که وصیت کرده دفع کنن، حق ندارن جای دیگری این در واقع جنازه رو ببرن. اما وقتی که حالا موانعی پیش آمد کرد و جای دیگر دفع کردن، دیگه باید همون جا بماند و نفش قبر نباید بکنن.
بله، متشکرم از شما. حالا سوال بعدی که داریم جناب فقیهی این هستش که حالا در مورد مسلمانی که در یک کشور غیر مسلمان فوت میشه و واقعا شرایطی نیست که این پیکر جا به جا بشه، یعنی حالا بحث هزینش به یک طرف، یا اصلا کلن اصلا شرایطش نیست که جا به جا کنن، آیا جایز هست که بدن یک مسلمان در حالا قبرستان کفار دفن بشه یا خیر؟
جایز نیست که بدن مسلمان در قبرستان کفار دفن بشه.
بله.
لذا اگر در مناطقی از دنیا رفت که اونجا مثلا کشور کفر است و قبرستان‌های متعارفشون قبرستان کفار هست، باید یک جای دیگری شخصی ببرند و ایشون را در واقع دفن کنند و جدای از قبرستان کفار باید باشد. داخل قبرستان کفار دفن کردن مسلمان جایز نیست و حتما حالا اگه میتونن جای شخصی، حالا در حتی ولو بیرون از شهر، ولو در بیابان جای قرار بدن و ایشون را ببرند، خلاصه اونجا دفن کنند، یا حتی از شهری به شهر دیگر منتقل کنند که در اون شهر دیگر قبرستان مسلمان ها باشد داخل قبرستان مسلمان ها باید دفع کنند.
یعنی اگر ما به یک جایی رسیدیم که یک محدودیتی داشتیم که قبرستان کفار بود، ما این اجازه رو داریم که داخل قبرستان کفار این جنازه رو دفن نکنیم، ولی این جنازه رو انتقال بدیم. حالا اگر که اون منطقه شهری نبود که بتونیم، حالا قبرستان مسلمانی باشه که بتونیم اونجا دفن کنیم، میتونیم حالا از یک فضایی خارج از محدوده شهری اینها میتونیم اینجا استفاده.
بله بله
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که داریم این هستش که آقای برای ما فرستادن که من پدر 6 فرزند هستم، آیا اجازه دارم برای همیشه عمل ناباروری رو انجام بدم یا خیر؟
عمل ناباروری برای اینکه همیشه خودشون رو در واقع از اینکه بخوان در واقع قدرت تولید نسل را بخوان از خودشون بگیرن جایز نیست.
بله.
برای موقت اشکال نداره. بعض از آقای میفهم مثلا یک کسی یه کاری انجام بده بر بدن که مثلا 1-2 سال بفهمید که در واقع این تولید نسل انجام نشه، ولی برای دائم به هیچ عنوان جایز نیست و حرام است. هیچ کس نداره حق نداره خودش را عقیم کنه، حالا چه از طرف مرد چه از طرف چی؟ زن. و این شرعاً جایز نیست. و بدانن که حالا 6 فرزند که دارن، محاسبه یک کار دست خداست. اگر خدا بناس رزق و روزی بزرستان باشد، 7 هم که بیاد، 8 که نه، 10 هم که بیان، خدا رزق و روزی رو خواهد چی؟ رسان. اینجور نیست که فکر کنن توش میمونن. اگه بنا باشه خدای نکنه کسی بمانه توی یه بچه هم چی؟ درمانده میشه، میگه مونده چه کار کنه. اما اگه بنا باشه که خدا رزق و روزی رسان است و آدم اعتمادش به خدا باشه، خدا 6 که هیچی، 10 رو هم رزق و روزیشون رو میرسونه. به اضافه این که گاهی اوقات همون بچه های آخری چنون در پیری دست این در واقع پدر و مادر رو میگیرن که آدم 1000 شکر میکند که الحمدلله که ما چنین فرزندی را داریم. اگه نداشتیم الان میشدیم چی؟ درمانده. کسی هم به اون اعتنا نمیکرد، این جهاتش رو هم در نظر داشته باشند. در هر صورت عقیم کردن دائمی چه برای زن چه برای مرد جایز نیست و حرام است.
نشه زمانی که بیایم به خودمون بیایم بگیم که ای کاش این کار رو نکرده بودیم، و اون روزی هم که میبینیم این فرزند کوچکتر داره چه خدماتی رو بهمون میده، و اونجاست که باید واقعا سجده شکر به جا بیاریم. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. 2 سوال هستش که حالا میشه گفتش که سوال جنبه عمومی داره و کلی هستش. سلام، آیا گفتن اذان و اقامه واجب است یا خیر؟
اذان و اقامه مستحبه. لذا ای کسی بدون اذان و اقامه بیست نماز، خب نمازش صحیحه، مشکل نداره. ولی خب مناسب است که آدم برای اینکه میخواد بره در مقابل خدا با ادب بیشتری باشه، با توجه بیشتری باشه. این اذان اقامه سبب میشه که آدم یه مقدار قبل از نماز هم همین از کار اذان و اینا رو که میگه یه توجهی به خداوند از قبل پیدا کنند، و ثوابهایی که دارد اونقدر عظیم است که حیف است آدم چه کار کنه این ثواب اذان اقامه رو از دست بده. مخصوصا اقامه، در اقامه سفارش زیاد شده و اینقدر استحبابش زیاد است که نزدیک به وجوبه. حالا آقایون فتوای به وجوب ندادند، ولی بدونن اهمیت اقامه اونقدر زیاد است که نزدیک به وجوب است. ولی بالاخره اگه کسی بدون اذان و اقامه نماز بخونه، نمازش صحیح است و اشکال نداره، ولی بهتر است که خودمون رو از این فیض محروم نکنیم.
بله متشکرم از شما. سوال بعدی که حالا در مورد بحث نماز هستش، نمای فقیهی در مورد کیفیت نماز احتیاط پرسیدن، یه توضیح میفرمایید این رو؟
نماز احتیاط برای کسی که مثلا شک کرده 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت.
بله.
این میخواد نماز احتیاط بخونه، این پا میشه بعد از السلام علیکم نماز بدون اینکه حرف بزنه. چون اگه ما حرف بزنیم یا از قبله برگردیم، کاری که خلاصه نماز باطل میکنه انجام بدیم، اون نماز احتیاط دیگه به درد نمیخوره. نماز احتیاط مثل ادامه نماز اصلیه. پس بدون اینکه وضومون باطل بشه یا مثلا کاری که نماز باطل میکنه انجام بدیم، پا میشیم میگیم الله اکبر، سوره حمد رو میخونیم تولالین، و آهسته هم خوانده بشه.
بله.
یعنی حتی مردها، حتی اگه برای نماز مغرب و عشا هست و آقایون، این باید چه کار بکنه؟ مغرب که نداره نماز احتیاط، عشا فقط ببخش. در نماز عشا این نماز احتیاط باید چی؟ آهسته خونده بشه. سوره حمد رو میخونیم تا ولالظالین، بدون سوره قل هو الله احد، بدون هیچ سوره ای. بعد از ولالظالین میریم به رکوع، بعد هم دو پا میشیم از رکوع و دو سجده. حالا اگه نماز احتیاط یک رکعتی هست، بعد از دو سجده هم میشینیم تشهد و سلام نماز، این میشه نماز احتیاط. در جایی که مثلا شک دو و چهار بوده
بله.
که باید دو رکعت احتیاط بخونیم، به همین شکل الله اکبر نماز رو با سوره حمد میخونیم، منتها به جای یک رکعتی دو رکعتی میخونیم، منتها دو رکعتی که شبیه نماز صبح هست اگه بدون سوره خوانده بشه و بایدم آهسته خونده بشه.
بله، متشکرم از شما. جناب فقیه، در مورد نماز مغرب سوال پرسیدن که ما باید سه رکعت نماز رو بخونیم، در رکعت سوم حواسمون پرت میشه و میایستیم رکعت چهارم رو شروع میکنیم بخوندن. اگر همون زمانی که ایستاده هستیم یا داریم ذکر رو میگیم یادمون بیاد اینجا وظیفمون چی هست؟ اگر در سلام یادمون بیاد وظیفمون چی هستش؟
کسی که نماز مغرب میخونه اگه ایستاد برای رکعت چهارم،
بله،
تا قبل از رکوع اگه یادش اومد هیچ مشکل نداره، بلافاصله مینشینه.
بله.
تا نشست دیگه اون یه رکعت اضافهش دیگه به قول رفته به جای خودش، اون مهمی نیست. تشهد میخونه و سلام نماز رو میگه، نمازش تمام است و نمازش صحیحه.
بله.
سجده سهو واجب هم ندارد، نیازی به سجده سهو هم
ندارد.
نیست. حالا احتیاطی بخواد استحبابی سجده سهو بکنه اشکالی نداره، ولی بدونه که نمازش تکمیله دیگه، نیاز به چیزی نداره. اما اگر رفت به رکوع رسید، حالا همین که برسد به رکوع رکعت بعدی یادش بیاد یا دیرتر، این نماز دیگه باطله و باید این نماز رها کنه، از اول یک نماز سه رکعتی بخونه. حتی اگه السلام علیکم هم گفته تمومم کرده، بعد میبینه نماز مغرب و چهار رکعتی خون به جای سه رکعتی، این نماز کلن باطله. که حالا این گاهی اتفاق میفته، مثلا بفرمایید یه کسی میره تو مسجد، آقایون در نماز عشا میخونن، این دیر رسیده نماز مغرب اقتدا میکنه، بعد حواسش نیست، اونا که نمازشون چهار رکعتیه، اینم با اونا چهار رکعتی تموم میکنه. اگه چهار رکعتی تموم کرد، بدونه که این نماز باطله، دیگه به درد نمیخوره، باید از اول یه نماز سه رکعتی مغرب بخونه.
بله، متشکرم از شما. سوال بعدی که برامون اومده این هستش: سلام، آیا میشود فقط زمین باغ را اجاره داد؟
زمین آخه وقتی میخوان اجاره بدن برای این است که آدم ازش منفعت ببره. اگه این زمین باغ را که اجاره میده بتونه اون شخصی که اجاره میکنه ازش منفعت ببره، مثلا بگه من این زمین رو اجاره میکنم که آره بیام تو این باغ استفاده کنم، مثلا از هوای خنک باغ بیام توش سکونت کنم، یا مثلا افرادی رو بیارم توش مثلا اینجا سکونت کنم بریم، ولی مثلا میوه‌هاشون با کل باغ اجاره ما دست نمیزنیم.
درسته.
قابل استفاده باشد زمین تنها، اشکالی
نداره.
ولی اگر نه، به تنهایی قابل استفاده نیست، زمین تنها اجاره کردن به درد نمیخوره و این اجاره باطله.
بله، متشکرم از شما. جناب فقیهی، در مورد حالا بحث مسائل زراعت، باغ و اینها سوال شد، شاید برای خیلی از حالا بینندگان عزیزمون سوال باشه که اکثرا اتفاق افتاده رفتن حالا بیرون در طبیعت، جوی آبی هستش و این آب مربوط به کشاورز میشه. حالا این آبی که داره حرکت میکنه به سمت حالا مزرعه ای، استخری یا حالا یا زمین کشاورزی جایی، خب قطعا برای شخصی هستش، اون زمانی هستش که این کشاورز داره از این آب استفاده میکنه، مقداری از این آب رو استفاده میکنه، حالا یا برای شستن ماشیناشون که اکثرا حالا یادشون میفته تو طبیعت که میرن ماشین بشونن، یا نه یک سری کارهای دیگه که اون آب رو از جوی خارج میکنن که به اون مقصد نمیرسه. اینجا میشه گفتش که دینی یا بالاخره وظیفه گردن ما هست یا خیر؟
استفاده کم از اون آب، برای اینکه آدم مثلا میره حالا اونجا دستشو میشوره، فرض بگی یه دو تا ظرف مختصری هست، در اون آب بشوره یا حتی وضو بگیره، اینها اشکالی نداره. این استفاده های مختصر حلال است و کسی هم مدیون نیست. اما استفاده هایی که زیاد باشه،
بله.
یه موقعی آدم مثلا ماشین شستن که شما فرمودید، یه موقعی آدم دو تا بطری آب بر میداره، با این دو تا بطری آب به کمک به قول معروف حالا یه پارچه ای چیزی ماشین رو کلن میشوره، این مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی اگر نه بخوان آبهای زیادی با صد هی بردارن مرتب بریزن به این ماشین، در واقع بله اون مدیون میشوند و آب زیاد حق ندارند که از اینجا بردارن و استفاده کنند. پس آنچه که اشکال نداره استفاده های بسیار جزئی است در حد یه ظرف شستن و دست شستن، یا گاهی اگه آبش آشامیدنیه آشامیدن و این مقدار. حتی وضو گرفتن هم اشکالی نداره، وضو هم صحیحه، اما استفاده ای که آب زیاد ازش بردارن جایز نیست.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیه. اگر که حالا موافق باشید به اتفاق شما سری میزنیم به اتاق فرمان، میان برنامه ای رو میبینیم، ما در خدمت جناب آقای فقیه هستیم، شما هم میتونید سوالات خودتون رو برای برنامه ما بفرستید، میریم برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
السلام علیک یا زینب.
السلام علیک یا زینب.
السلام علیک یا زینب.
السلام علیک یا زینب.
آفتابی شدی و چشمانت آسمان آسمان درخشیدند، علی و فاطمه حسین و حسن از نگاهت ستاره می چیدند،
آیه های بلند تفسیرت واژه هایی همیشه محکم داشت، خانه آسمانی زهرا دختری مثل تو فقط کم داشت.
گاه کامل شود گهی غایب، انتی بدرون فلا الیکی مغیب، گنبدت این عشق روشن بود حین وجه الزمان کان ترید.
روز اول حسین جلوه نمود، دین آینه ها تماشا شد، خواستی عشق را نشان بدهی، چشم تو رو به کربلا واش.
با عنایات مادرانه تو زائر جاده دمشق شدی، در حرم جمع شاعران جمع است، ما در این سر اهل عشق شدیم.
غیرتت کاخ ظلم را لرزان، خطبه هایت شبیه زهرا بود، کلمات تو ذوالفقار علی، اقتدار تو تیغ مولا بود.
تو پرستار عالمی زینب، مردم این روزها پر از دردند، تو نبودی مدافعان حرم وقت قربت چه کار میکرد؟
باید از راه زینبیون گفت، با زبان شکور و قلب صبور، باید از صبح زینبی سرور، ایستاده به سمت روز ظهور.
السلام علیک یا زینب.
السلام علیک یا زینب.
بله خیلی خوش آمدید به استودیو شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. ممنونیم از برای بچه های اتاق فرمان عزیز که این کلیپ قشنگ رو برای ما به نمایش گذاشتن و باز هم دلهامون رو روانه صحن و سرای حضرت زینب سلام الله علیها کردن. باز هم تبریک میگیم ولادت این بی بزرگ رو خدمت شما بینندگان عزیز و ممنونیم که همراه ما هستید در برنامه روشنای احکام. جناب فقیهی سوالی برای ما اومده. سلام، ملاک لهوی بودن صید چیست؟
لهوی بودن صید اینه که یعنی وقتی آدم یه موقعی میره فرض بیابان نیازی الان به خوراک داره.
بله.
حالا ببینه الان اینجا بالاخره چون نیاز به خوراک داره یه آهویی نمیدونم چیزی باز کوهی چیزی هست اونا صیدش میکنه برای خوراک همون موقعی که حالا تو مسافرتن تو راه بالاخره از او استفاده کنن این اشکالی اشکالی نداره. ولی گاهی میگن اصلا رفته بیرون برای صید.
بله.
این فقط برای این رفته به قول من برای خوشگذرانی رفته. این صیدی که در واقع برای خوشگذرانیه این در واقع حرام است و کار جایزی نیست و حتی اگر سفری برای صید داشته باشد این سفر هم چون سفر حرام است نماز هم اگه کس بخونجا نماز تمامه، یعنی نماز هم شکسته نمیشه. ملاک خلاصه اینه یه موقعی کسی مسافرت داره میره تو مسافرت از منطقه ای عبور میکند که این حالا حیوانات هستن، حالا اتفاقا نیاز به غذا هم داره، میگه خب یکی از اینها رو در واقع بزنیم برای چی؟ خوراک امروز. اون اشکالی نداره، میتونه انجام بده. ولی گاهی نه، اصلا را میفته میره اونجا فقط برای اینکه این حیوانها را در واقع صید کند، برای خوشگذرانی. این صید لهوی به حساب میاد و جایز نیست و حق ندارند این کار را انجام بدن. نه، خدا برای این قرار داده که اگه بخوان اینجوری در واقع برن برای صید سبب میشه که این در واقع حالا حیواناتی که در اون منطقه ها زندگی میکنند در منطقه های خودشون اینا دیگه امنیتی نداشته باشن و تقریبا نسلشون کم کم از بین بره. خدا نخواسته که اینها از بین برن، گفته بی خود کسی اینها را اذیت نکنه، اینها به زندگی خودشون ادامه بدن.
خب جناب فقیه در مورد اون اشخاصی که اصلا کلن حالا شاید مثلا گوشت گوسفند رو استفاده نمی کنن، بیشتر عادت دارن حالا یا اون بحث مزاجشون هستش که میان سمت شکار میان سمت صید، اینها چی؟ اینایی که یه ده هستن که عادت دارن مثلا میشه گفتش که برنامه هفتگیشونه یه پنجشنبه جمعه رو پیدا میکنن یه روز تعطیل رو پیدا میکنن میرن شکار صید رو دارن برمیگردن میان از اینا شروع میکنن استفاده کردن. اینجا به چه صورت؟
این چه فرقی میکنه وقتی آدم خودش رو عادت بده به حرام؟ عادت حرام حرام و حلالش نمیکنه، حرام حرومه. مثلا خدای نکرده کسی عادت کرده به مشروب خوری، خب حالا چیکار کنه؟ نباید بخوره، بالاخره باید ترکش کنه.
درسته.
حالا این هم که در واقع عادت کرده به این کار که همش بره برای شکار و برای صید و برای این چیزا، نباید بره. در واقع باید بدونه که در واقع اینها اینجور نیست که خداوند بخواد که اینا هر کس هر که بخواد بره اینا رو اذیت کنه و این حیوانات رو بگیره. خدا در واقع سه تا حیوان را قرار داده برای چی؟ برای استفاده ما به طور طبیعی، گاو، گوسفند و شتر. در غیر از این سه تا حساب و کتاب داره، باید با در واقع اون ملاک هایی که در شرع قرار داده شده استفاده شود.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که برامون اومده بیننده عزیزی پرسیدن که اگر شرکتی بگوید که شما مشتری یا خریدار رو به ما معرفی کنید، ما در ازای هر کدوم از این مشتری هایی که برای ما میاری یا حالا ارتباطی رو که ایجاد میکنید یه مبلغی رو به شما میدیم. حالا اگر که این ارتباط رو ایجاد کردیم، یعنی شخص اومد این ارتباط رو ایجاد کرد و شرکت این پرداختی رو نداشت، آیا این کار شرکت حرام هست یا خیر؟
اگر کسی بالاخره شرکتی حالا هر نوع کاری
بله.
بگه یه کسی بر ما انجام بده ما این مبلغ رو بهش میدیم، خب وقتی که اون طرف این کار رو انجام داد اون شرکت مدیون به این شخص هست و باید این مبلغ رو پرداخت کنه. اگه پرداخت نکنه بله اون کارش اشتباه خلاف شرع است و مدیون است، چون بالاخره اعلام کرده. حالا اگه کسی این کار رو بر ما انجام بده، حالا یه نمونهش اینه که اگه بر ما مشتری پیدا کنه، البته به شرطی که اون قضیه اون بازاریابی شبکه‌ای و اون مسائل پیش
بله.
نیاد. ولی در یه مرحله بله فلانی مشتری آوردی اینجا تو گفتی آقا این مغازه مثلا این فروشگاه قیمتش میصرفه، این فروشگاه مثلا اجناسش خوبتره، شو بیا اینجا بخرید کن. افراد یا آوردی بالاخره ما اگه سودی کردیم از بابت اینکه تو مشتری آوردی اینجا، یه درصدی یه مبلغی مثلا ما به شما میدیم، این موظف است که حتما این کار را انجام بده و اگه انجام نده بله مال مردم خوری حساب میشه.
خب جناب فقیهی، در مورد حالا این سوالی که در مورد حالا بحث این هستش که من شخصی رو معرفی میکنم، حالا اگر شخصی به من معرفی شد به واسطه یک مجموعه، یعنی من نفر سومی بودم که جناب آقای فقیهی به من معرفی شده که این خدمات رو من به جناب آقای فقیهی بدم، در صورتی که طرف اصلی من اون نفر اول هست، این وسط من میام حالا با یک سری ترفندها شما رو از اون مجموعه اولی دور میکنم و مستقیم با خودم ارتباط میدم، آیا اینجا هم من خطا کردم؟ اصلا حکم این پولی که من به دست میارم، سودی که به دست میارم چی هستش؟
اگر اون ببینید شرکت گفته به این شخص مثلا که شما اگه کسی رو در واقع آوردی من به شما این مبلغ رو میدم، حالا گاهی شرکت اینجور نمیگه بر شخص خاص، میگه هر کسی که برای این شرکت مشتری آورد ما این مبلغ بهش میدیم. خب حالا میگه آقا شما سری اول شما آوردی مشتری،
بله،
سری دوم ما میریم یه کسی پیدا میکنیم، این اشکال نداره. در واقع لازم نیست که یه مشتری بگه همه مشتری ها رو توی نفر اول برو بیار، بله؟ نفر اول آقا یه زحمتی کشید، چهار تا مشتری پیدا کرد، برد اونجا، سهمش هم گرفت، تموم شد دیگه، زحمتی که کشید پولش هم گرفته. حالا نفر دوم آشنا شد با این قضیه، فهمید یه قرارداد اینجوری این شرکت دارد که اگر کسی را این ببرد اونجا به او سودی میده، هیچ اشکالی نداره. لازم نیست که بگن حتما باید چی؟ نفر اولی همه این کارو انجام بده، مگه اینکه اون قرارداد بالخصوص با کی باشه؟ با شخص خاص باشه. خب بله، اگه قرارداد با شخص خاص بوده اون شرکت گفته تو اگه این آوردی و کس دیگر حق نداره که در واقع بیاد در کار این شخص دخالت کنه.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی رو داریم که برامون فرستادن. سلام، کپی کردن کتابی که نایاب است آیا اشکال دارد یا خیر؟
کتاب اگه در واقع نمیشه در واقع خریداری کرد، بله، منظورشون اینه وقتی که واقعا تو بازار نیست و الان هم احتیاج دارند، این اشکالی نداره که در واقع حالا کپی کنن. چرا؟ چون الان خب نیاز دارن و اینطور نیست که بگن ما به سود اون شخص مؤلف یا به اون ناشر ما ضرر زدیم. ضرری نزدن، چون الان اون ناشر تو بازار نداره این کتاب را، یا اون مؤلف این کتاب را تو بازار نداره. وقتی که ضرری در واقع برای اون مؤلف ندارد، برای اون ناشر نداره و الان هم نیاز دارن که از اون کتاب استفاده کنن، اشکال نداره، میتونن کپی کنن، البته تا زمانی که اون کتاب نباشد. ولی هر زمانی که اون کتاب در بازار پیدا شد باید چه کار کنن؟ دیگه استفاده ای از این کپی و اینها نکنن.
خب جناب فقیه، در مورد بحث استفاده، حالا اون ضررهایی که به ناشرها یا اون سرمایه‌گذاری هایی که تو بحث حالا انتشار کتاب ها هستش صحبت کردید، اگر یه کتابی رو ما خریدیم، یعنی من حالا بوداغی یه کتابی رو خریدم، این کتاب حالا یه ارزش ریالی داره و شاید میشه گفتش که نیاز خیلی از اشخاص جامعه هم هستش که این کتاب رو مطالعه کنه و خیلی هم دوست دارن، من میگم این کتاب رو دارم، حالا یک عزیزی میاد میگه این کتاب رو به من بده من مطالعه کنم، به واسطه من این کتاب شاید دست به دست بشه بین صدها نفر یا یه تعدادی انسان که از خریدن اون کتاب یه جورایی میشه گفتش که سرباز میزنن دیگه، یک بار کتاب رو میخوام مطالعه بکنم، اون چیزی رو که میخوان ازش بردارن. آیا اینجا من خطا کردم یا خیر؟ یعنی بحث اون اجاره ها رو هم
ببینید، کسی که کتابی رو خرید، بله، مالک اون کتابه دیگه، این دیگه هیچ ارتباطی با مؤلف و با ناشر اینا نداره. وقتی مالک این کتاب است، حالا میتونه هر روزی اصلا این کتاب رو به یه نفر بده، اون بخونه بره بیاره، فردا به یه نفر دیگه، اصلا تو کتابخونه ها وقتی کتاب میگذارن همینه دیگه.
درسته.
این کتابخانه کتاب میگذاره داخل کتابخانه، هر روز یک نفر یا ده نفر میان از این کتاب استفاده میکنن، اشکالی نداره، اصلا روال ملک شخصی همینه. حتی اگر تو املاک عمومی هم قرار گرفت مثل کتابخانه، باز مشکلی نداره. این از قبیل اون نیست که بگیم ضرر زدی به در واقع چی؟ ناشر. نه، میگه آقا من کتاب رو خریدم، خودم مالکم، کتاب خودم رو در اختیار قرار دادم. یا این کتاب رو یه نفر وقف کرده، حالا گذاشته تو کتابخانه، اون کتابخانه حالا میان مردم میخونن، میبرن، میارن. اینها اسمش در واقع ضرر به ناشر به حساب نمیاد، چون بالاخره استفاده از این کتاب به این طریق شده و اون ملک در واقع دیگه ناشر یا ملک صاحب کتاب نبوده.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. سوال بعدی که بیننده عزیزی برای ما فرستادن و حالا ابتدای پیامشون هم لطف داشتن به برنامه روشنای احکام: سلام، با تشکر از برنامه خوبتان، اگر شخصی به هنگام وفات وصیت‌نامه نداشته باشد و فردی غیر از ورثه ادعا کند که متوفا زبانی وصیت کرده، آیا این ادعا رو باید قبول کرد یا خیر؟
ادعای تنها برای اینکه کسی وصیت کرده فایده‌ای ندارد. اگه کسی میگه مثلا فلانی وصیت رو کرده، حتی از خود ورثه، خود ورثه هم اگه مثلا فرض کنید نوشته‌ای نیست، یه نفرشون میگه بله بابای من اینجور گفت، اگر بقیه اطمینان دارن به گفته او و میدونن که این در واقع واقعا حرف راست میزنه، هیچ موقع اهل دروغ اینها نیست، اشکالی نداره، ملاکش اطمینان بقیه است. و اگر نه، اطمینانی به گفته او نیست، این وظیفه‌ای برای دیگران ایجاد نمیکنه مگر اینکه بتونه مدرک بیاره. حالا مدرک یا نوشته یا دو شاهد عادل یا چند نفر شاهدی که حالا اگه عادلم نیستن آدم اطمینان پیدا کنه از گفته اینها. مثلا 10 نفر از فامیل یا 10 نفر از همسایگان آشنایان میان میگن بله ما دیدیم که فلان موقع ایشون تو وصیت اینجور در واقع همچه حرفی زد، همچه سفارشی کرد. پس ملاکش مدرک داشتن است. بدون مدرک چه از ورثه چه غیر ورثه، کسی بیاد بگه آقا فلانی بابای شما که از دنیا رفته یا عزیز شما که از دنیا رفته این شکلی وصیت کرده، اینا هیچ اعتباری ندارد. تنها با مدرک اعتبار داره.
جناب فقیهی، در مورد حالا اتفاقی که میشه گفتش که تقریبا شاید کم و بیش خودم هم در جریانش بودم، حالا اتفاق رو اطلاع دارم، پدری خیلی مریض بوده، یعنی شاید اصلا اون سلامت عقل رو نداشته که اصلا بخواد این ملکش رو واگذار کنه یا اتفاقی بیفته. حالا فرزندی اومده ادعا میکنه که میگه پدر من این ملک و حالا این ارثیه رو کامل به من بخشیده، در کنار اون اومده از 2 نفر شخصی استفاده کرده که از اقوام هستن ولی هیچ نسبتی با این خانواده ندارن، در صورتی که برادرهای خودش، خواهرهای خودش توی همون شهر هستن. و این حالا اینجا این ادعایی رو که دارن میکنن، حالا شاید به واسطه همون ارتباطه، این ادعا اگر دروغ باشه، حالا نمیگیم دروغ، اگر که واقعی نباشه، شاید میشه گفتش که یه جورایی استفاده کردن از این شرایط بیماری و اینا، اگر از این شرایط سوء استفاده کرده باشه، این دخل و تصرفی که روی این ارثیه و اون املاک شده، اینجا حکمش به چه صورت هستش؟
اگر اون شخصی که حالا میگن حالا قبلا موقع این مثلا ملک را بخشیده به کسی، اگه واقعا در حال سلامت عقلی نباشه که اصلا اون بخششش به هیچ دردی نمیخوره، هیچ ملکیتی ایجاد نمیکنه، باید با کمال عقل و سلامتی عقل باشد، به قول مرحوم آلزایمر نداشته باشه یا تو شرایط مریضی سخت، بعضی هم آلزایمر نداشتن ولی دیگه روزای آخر حالتی دارن که دیگه متوجه
نه صحبت میکنن بعد. نه میتونن کاری رو انجام بدن،
اینها اصلا بخشششون هیچ مدرکی به حساب نمیاد و بخشش به حساب نمیاد. و اگر دیگران این رو برداشتن و اون شخصی که میگه حالا ادعا میکنه بابا به من بخشیده، اگه برداره استفاده کند، استفاده کرده از حق همه ورثه را و مدیون به بقیه ورثه هست، تنها مقدارش که سهم خودش هست را در واقع مالک هست، مازادش را مالک نیست. و اگر با این ملک حتی استفاده هایی هم ببره، اون سودهاش هم مال خودش تنها نیست، مال همه ورثه است. و متاسفانه گاهی از این کارها انجام می شود و حتی شهودی هم که میارن، اگه شما گفتیم شاهد عادل باید بیارن، ولذا اگه دوتا شاهد بیارن که معلومه یه ساخت و پاختی
شده،
این بین شده،
بله.
این شهود اینجوری هم به درد نمیخوره، حتما باید دو شاهدی باشن که در واقع در بین مردم وقتی بگی آقا اینها میگن نه اینا هیچ موقع دروغ نمیگن، اینا حرف بی خود نمیزنن. اگه اینجور باشه اون وقت اعتماد میشه. والله پس دو نکته باید رعایت بشه، یکی که اون وقتی که این بخشیده تو حال سلامت عقل باشه، تو حال واقعا درک کامل عقلی باشه. شرط دوم این است که اگر حالا مدرکی هم در واقع ندارن مثلا نوشته این حرفا، دو تا شاهد عادل بیان خبر بدن که این چنین چیزی را گفت، و الا اگه این دو تا شاهد عادل نگوین، حتی تو زمان در واقع کمال عقلم که بوده، تا مدرکی نیارند این ثابت نمیشه، و بدانن که باید چی در واقع مراعات کنن و بدان حق بقیه ورثه داخلش هست. مخصوصا یه نکته هم هست که اصلا تو مریضی که در اون مریضی شخص از دنیا میره،
بله.
اگر کسی با کمال عقل هم حتی با مدرک چیزی را به یک نفر ببخشد، این بخشش به اندازه یه سلس مال نافذه، یعنی اگه زیادتر از سلس باشه این بقیه بخشش باطله. تازه این نکته هم باید غفلت نشود. پس این شرایط با این همه اینجا باید مراعات بشه. همه شرایط هم که مهیا باشه، اگه تو مریضی بود که طرف از دنیا رفت، بدانن که اگه بیش از سلس مالش را به یک نفر بخشیده، این در واقع اون مازاد از سلس بخششش حساب نمیشه، و باید چه کار کنه او؟ باید اون وارثی که بهش بخشیدن این زیادتر از سلس را برگردونه به بقیه ورثه، بله. و مثل بقیه اموال تقسیم بشه.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه عزیز، خیلی لطف کردید که حالا تو این زمان برنامه پاسخگوی سوالات بینندگان عزیزمون بودیم. خیلی ممنونیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه برنامه روشنای احکام بودید. جناب فقیه، امشب شبی هستش که دعا میطلبه، یعنی واقعا شاید به برکت وجود حضرت زینب این دعاها گیرا بشن و انشالله حاجت روایی ما باشه. من از شما میخوام که پایان برنامه‌مون، با توجه به اینکه زمان برنامه به پایان رسیده، دعایی بفرمایید تا انشالله برنامه رو به پایان برسونیم.
ما اولا دعا میکنیم که خدایا زیارت حضرت زینب سلام الله علیها و در کنارشون حضرت رقیه سلام الله علیها رو نصیب و قسمت هممون با معرفت و با سلامتی انشاءالله بفرمو. و دوم که خدایا به برکت این بانوی مصیبت دیده، به برکت این بانوی که به خاطر قحطی و نبود در واقع اون نزولات آسمانی و اینها از مدینه حرکتشون دادن، بردندشون شام و در اونجا مدفون شد، خدایا به برکت قدوم این بانو باران رحمتت را در کل مناطق مسلمین نازل بفرما.
متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. بینندگان عزیز، ممنونیم که باز هم با ما همراه بودید. از همینجا باز هم تبریک میگیم ولادت حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شما بینندگان عزیز. طی هفته هم میتونید سوالات خودتون رو به برنامه روشنای احکام بفرستید، انشالله لیست میشه، ما تو پنج شنبه حالا برنامه‌مون، زمان برنامه‌مون که هر زمانی باشه، میرسیم خدمتتون و پاسخگوی شما عزیزان هستیم. به اتفاق جناب آقای فقیهی و دوستانمون در اتاق فرمان، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. هر کجا هستید، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
ابو صالح،
توی
که دل و اسیرت، ابو صالح، توی که ملک فقیرت،
ابو صالح.
که دلان